ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 چهره سرشناس جهان خواستار توقف اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند. خانواده شماری از زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین تحصن کردند. و چین تبدیل به دومین قدرت اقتصادی جهان شد. محمد زرقامی هستم. ساعت 9 شب به وقت ایران. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. در این لحظه، در حالی که داریم دوشنبه 25 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 16 اوت 2010 میلادی رو رفته رفته و آروم آروم پشت سر میگذاریم، با یک مجله نیم ساعته خبری تحلیلی در کنار شما خواهم بود، همراه با همکارم بهروز کارونی که سکان خبرهای ما رو در دست داره. اما پیش از اون که در این مجله بشنوید که چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم و شما شنونده اونها خواهید بود، سری میزنیم به دنیای خبرها با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. 17 چهره سرشناس جهان از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره های هالیوود روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام او خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آنها نام افرادی چون میلان کندرا، نویسنده چکتبار، برنار هانری لوی، فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز برنده نوبل صلح، میا فارو و جولیت بینوش بازیگران سرشناس سینما و مرجانه ساتراپی نویسنده ایرانی به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شدند. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در حبس به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجراست. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده‌های 16 زندانی اعتصاب کننده زندان اوین روز دوشنبه در اعتراض به ممنوع ملاقات بودن این زندانیان در مقابل در اصلی اوین تحصن کردند. بنابر این گزارش، خانواده‌های این زندانیان روز دوشنبه برای سومین هفته متوالی اجازه ملاقات با زندانیان را نیافتند. به نوشته این وبسایت، ماموران زندان به خانواده‌ها گفتند که این زندانیان همچنان در انفرادی‌های بند 240 به سر می‌برند و ممنون ملاقات هستند. این 16 زندانی که از حدود 20 روز پیش از هر گونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند، در اعتراض به وضعیت بد زندان از اوایل مرداد ماه اقدام به اعتصاب قضایی چند روزه کرده بودند. در میان این زندانیان فعالان مختلف مدنی و سیاسی و همچنین روزنامه‌نگاران حضور دارند. اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با پیشی گرفتن از ژاپن جایگاه دومین اقتصاد جهان را پس از ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است. گزارش خبرگزاری حاکی از آن است که کاهش صادرات و یکسان ماندن مصرف داخلی در ژاپن باعث شد که رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های آوریل و تا ژوئن با مشکل روبرو شود و چین در همین دوره توانست به رشد پرقدرت اقتصادی خود ادامه دهد. و جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت سومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را در سال اوایل سال 1390 آغاز میکند.
سپاسگزارم بهروز کارونی بود. البته بهروز کارونی در ادامه هم با ما خواهد بود با تازه ترین خبرهاش، اما در اینجا بشنوید که چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم که در این شبانگاه خواهید شنید. از سنگسار تا اعدام، حالا پیشقدمی چهره‌های جهانی برای جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی. از سنگسار در ایران تا سنگسار در افغانستان، گزارشی در همین ارتباط. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید معاون اول محمود احمدی نژاد به انگلیسی ها توهینی نکرده است. با ما همراه باشید. نیم ساعت آینده مجالی است برای شنیدن صدای خودتون، حتی صدای شما در بین تحلیل ها و گزارش های خبری که همکارانم درست کردن براتون. در حالی که یک کارزار بین المللی باعث شد که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به تعویق بیفته، حالا چند تن از چهره‌های سرشناس جهانی روز دوشنبه یعنی امروز نامه‌ای رو منتشر کردن و در نامه خودشون خواستار لغو مجازات اعدام سکینه محمدی آشتیانی در ایران شدن. خانم آشتیانی که از 5 سال قبل در زندان به سر میبره متهم به مشارکت در قتل همسرش و زنای محسنه. خانم آشتیانی همونطوری که پیشتر هم گفتم بر اساس این اتهامات به مجازات سنگسار و اعدام محکوم شده. بیشتر بشنویم در گزارشی که نوشین سید حسینی برامون تهیه کرده.
شماری از چهره‌های سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آنها نام افرادی چون میلان کندرا، نویسنده چک‌تبار، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح سال 1997، میا فارو و جولیت بینوش، بازیگران سرشناس سینما، و مرجان ساتراپی، نویسنده ایرانی، به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شده‌اند. در این نامه نسبت به پخش اعتراف تلویزیونی زنی موسوم به سکینه محمدی آشتیانی ابراز تأثر شده است و اعترافات تلویزیونی را عادت مرسوم جمهوری اسلامی برای تحریف‌هایش نامیده است. در این نامه همچنین اشاره شده است که به گفته وکیل کنونی پرونده، خانم آشتیانی پیش از این اعتراف که فرزندانش را به شدت متأثر کرده است، تحت شکنجه واقع شده بود. این چهره‌های سرشناس با افزودن این نکته که آنها و جهانیان قادر به لغو حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی هستند، از جهانیان خواستند چشمانشان را بر روی این صحنه‌سازی نبندند و نگذارند که این کابوس به واقعیت تبدیل شود. در پایان نامه یاد شده، امضا کنندگان ضمن درخواست آزادی فوری خانم آشتیانی و تبرئه شدن وی از تمام اتهامات، از سازمان ملل متحد خواستند تا ورای پرونده خانم محمدی آشتیانی و به خاطر آزادی و شأن زنان ایرانی، تعهد مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر حذف چنین مجازاتهایی را که ایران در سالهای 2002 و 2008 خود را به آن پایبند کرده است، به آنها گوشزد کند. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در حبس به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجراست.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در حالی که رسانه‌ها در ایران خبر میدن که خانواده 16 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین امروز دوشنبه هم نتونستند هنوز با بستگان خودشون دیدار کنند، از زندان رجایی شهر کرج خبر میرسه که مجید توکلی، یکی دیگر از اعتصاب کنندگان، به این زندان منتقل شده. مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک که فعال دانشجویی که پس از سخنرانی در روز دانشجو در 16 آذر ماه در تهران بازداشت شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مجید توکلی رو به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده. علی توکلی، برادر مجید توکلی، در گفتگویی که با رویا کریمی داشته، ابتدا از آخرین اخبار رسیده از زندان رجایی شهر کرج میگه.
یکی از دوستان که مجید رو میشناخته از زندان رجایی شهر تماس میگیرن و گفتن که مجید تو قرنطینه زندان رجایی شهر دیدن.
از طرف مقامات قضایی به شما قبلا اطلاع داده نشده بود که قرار هستش که ایشون رو منتقل کنن؟
نه خیر، نه وکلای ایشون میدونن، چون من با وکیل ایشون هم تماس گرفتم، نه به ما خبر داده بودن. حالا دقیقا فکر کنم امروز هم منتقلشون کردن، حالا هیچ دلیل یا هیچ خبر قبلی هم به ما نداده.
آقای توکلی خودشون با شما تماس نگرفتن که در مورد این نقل و انتقال چیزی بگن؟
نخیر، ایشون الان دقیقا 22 روزیش تماس با منزل نداشتن و حتی طی دو هفته گذشته هم اتصاب قضا بودن، حتی اتصاب قضا خشک هم حفظ هم به مدت حفظ هم اتصاب قضا خوش بودن.
با خبر هستید که ایشون اتصاب قضا خشک خودشون رو شکستن یا نه همچنان در اتصاب قضا به سر میبرن؟
ما یه خبری دریافت کردیم مبنی بر اینکه حالشون وخیم شده و بحرانشون بهداری و بعد از اون وکیلشون مراجعه کرده بودن به دادسرا، نماینده دادستانی بهشون گفته بودن که مجید اتصابشون شکوندن و الان تحت نظر پزشک هستن. حالا این چیزی بوده که دادستان به وکیل گفته بودن.
کسی که ایشون رو میشناخته و در قرنطینه زندان رجایی شهرشون رو شناسایی کردن چیزی نگفتن در مورد وضعیت جسمانیش؟
نه خیر، در حد یه مکالمه کوتاه فقط گفتن که من مجید تو زندان رجایی شهر کرج دیدم، اینو مطلع باشین که مجید آوردن اینجا.
خب حالا با این وضعیت انتقال آقای توکلی به زندان رجایی شهر چه تغییری در ارتباط شما با ایشون میده؟ آیا برای شما مقدور هستش که بخواید به زندان رجایی شهر برید برای ملاقات باشون؟
متاسفانه ما همین شما مشکل داشتیم چون من پدر مادرم هر دو بیمار هستن و معمولا ما خیلی سخت میتونیم ملاقات کنیم و تنها راه ارتباطمون هم تماس تلفنیه که مجید داره. با توجه به اینکه نزدیک یک ماه هم هست ما اصلا تماسی با ایشون نداریم و خودشون هم تماس نگرفتن، واقعا هیچی نمیتونم الان بگم، هیچ پاسخی برای این سوال ندارم.
پرونده ایشون در چه مرحله‌ای هست؟ آیا حکم قطعی براشون صادر شده یا نه؟
الان نزدیک 8 ماه حکم اولیه‌شون صادر شده ولی پرونده‌شون رو هنوز حکم قطعیشون رو صادر نکردن. متأسفانه دلیلش هم نمیدونیم، یعنی در عمل تجدید نظر و هنوز هیچ حکمی صادر نکردن و هیچ پاسخی هم در این رابطه ما نمیدن.
آیا شما درخواست کردی که ایشون به مرخصی بیان؟ آیا براشون قرار وثیقه‌ای صادر شده برای خروجشون از زندان؟
من با مجید که صحبت کردم بهشون گفتم، گفتن چون حکم قطعی برای من صادر نشده اجازه مرخصی به من نمیدن.
خب این گفتگویی بود که شنیدید با علی توکلی، برادر مجید توکلی، از دانشجویانی که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده و همچنان در زندان به سر میبره. اما بر پایه گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران، دفتر معاون اول رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد با صدور بیانیه اعلام کرده که محمد رضا رحیمی به انگلیسی‌ها توهین نکرده و این برداشت ناشی از ترجمه نادرست یا انتقال نامناسب سخنان آقای رحیمی بوده. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 18 مرداد ماه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش ایران در اظهارات خود انگلیسی ها رو یک مشت خرفت و نخست وزیر انگلیس رو احمق نامیده بود که با واکنش سفارت بریتانیا در تهران مواجه شد. مهتاب وحیدی راد و گفتگویی در همین ارتباط با مهرداد خانساری کارشناس امور بین الملل که ابتدا آقای خانساری در مورد بازتاب اظهارات آقای رحیمی صحبت میکنه.
اولا تردیدی نیست که این نوع اظهارات یک اثر فوق‌العاده معکوس در روابط میان ایران و بریتانیا میگذاره و گذاشته، کماکن که سفارت انگلستان در تهران که خیلی مواظبه حرفی نزنه یا کاری نکنه که به مقامات ایرانی بر بخوره، یک واکنش سخت نشون داده و یک یادداشت رسمی در این زمینه صادر کرده. کشورهایی که با هم روابط دیپلماتیک دارن و سفیر در کشورهای همدیگه دارن از همدیگه انتظار ندارن که فرم برخوردشون با یکدیگر از یک سطحی پایین تر بیاد یا از یک سلسله عباراتی بخواد عبور بکنه و این مسائل رو علی اصول مقامات جمهوری اسلامی در ماهای اخیر و به ویژه خود آقای احمدی نژاد رئیس جمهور این مسائل رو رعایت نکرده و بدون تردید این نوع برخوردها به هیچ عنوان کمکی در جهت تأمین منافع ملی ایران و یا حتی خواسته های نظام جمهوری اسلامی که اغلب به خاطر مواضع و مسائل خودش هم نمیتونه بیانجام.
دفتر آقای محمد رضا رحیمی یک بیانیه‌ای منتشر کرده که گفته صحبت‌های من رو ترجمه نادرست کردند و اینکه من منظورم مردم انگلیس نبودند، منظور من سیاستمدارا و دولت مردای انگلیس بودند، اگر که از لفظ خرفت استفاده کردم منظور اونها بودند. و در حالی هستش که اظهارات آقای رحیمی رو خبرگزاری فارس به زبان فارسی چاپ کرده بوده و کاملا صراحت داشته که مردم انگلیس رو کلاً ایشون با لفظ خرفت خطاب کرده بوده. چرا این بیانیه منتشر شده و ایشون الان گفتن که ترجمه نادرست شده صحبت‌های من؟
خب البته تردیدی نیست که آقای رحیمی سعی کرده که بخواد به قول خودشون یک نوع کلاه شرعی روی این گاف بسیار بزرگی که کرده انجام بده، در اصل تحت فشارهایی که بیشک از سوی مقامات دولتی و شاید حتی بیت رهبری روی او روی اینجور مسائل وارد آمده، اون ناچار شده که داستان خودش رو بخواد تغییر بده، ولی در عمل فرقی نمی‌کنه که شما بگید که دولت مردان انگلیسی خرفتن یا به قول آقای رحیمی احمق هستن. ایشون خطاب به نخست وزیر فعلی بریتانیا گفته بود که این جوان احمق‌تر از نخست وزیر قبلیه. این فرقی نمی‌کنه که شما راجع به نمایندگان منتخب یک مردم با این گونه الفاظ صحبت بکنید یا اینکه راجع به مردم اون کشور صحبت بکنید. این تفاوت بسیاری نمی‌کنه، فقط و فقط نشون میده که شاید به خاطر یک سلسله مداخلات داخلی ایشون ناچار شده که داستان خودش رو تا یه حدی تغییر بده.
این اظهارات تا چه حد ممکنه در روابط دو کشور اثرگذار باشه و باستاب بین‌المللی که پیدا میکنه این ادبیاتی که دولت مردای ایران به کار میبرند چی هست؟
روابط میان بریتانیا و ایران در یک شرایط و مراحل کاملا بغرنجی در شرط فعلی قرار داره. در اصل این نوع اظهارات آقای رحیمی و برخورد آقای احمدی نژاد فرم حرف زدنش نمونه ای از این روابط ناجوری است که در شرایط فعلی میان اونها حاکمه. مسئله این هستش که در عرصه دیپلماتیک موقعی که کشورها با هم اختلاف دارن سعی میکنن که اختلافات خودشون رو از طریق مذاکره با هم از بین ببرن. این نوع اصطلاحاتی که از سوی امثال احمدی نژاد و رحیمی در ارتباط با مقام‌های خارجی به کار گرفته میشه فقط و فقط ترمیم روابط رو و برقراری اون روابط دیپلماتیک روی یک اساس صحیح رو مشکل‌تر میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رو در درجه اول از رسیدن به تمام خواسته هایی که دارن دورتر میکنه.
خب اینم گفتگویی بود با مرداد خانساری، اما همونطوری که وعده داده بودم بشنویم از صدای خودتون.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه اشتباه، گناه کبیره کبیره کبیره.
در ایران گرونی بسیاره، بسیار سر به فلک کشیده. با این یارانهایی که میخوان بدن 100,000 تومان میخوان بدن در ماه ساز به خانواده 4-5 نفره، کفاف نمیده. از اون طرف هر نفر 500,000 تومان گرونتر میکنن اجده.
آقای ظالمان جمهوری اسلامی، حاکمان ظالمان، ریاکاران، این جنایت هایی دارید میکنه تمام جواب کاراتون رو میده، اینو مطمئن باشین. و یه روزی جواب ماها رو توی همه ایران به میز محاکمه میکشونیمتون و ازتون بازخواست قرار بده.
من سعید خداپرست هستم و خواستم در مورد اظهارات آقای جنتی صحبت کنم. خواستم این آقای جنتی یک دروغگوی بزرگه. و سلام نامه تمام.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم این سهام عدالتی که هیدم ازش میزدی چرا فقط کارمندا و جیره‌خورای خودت گرفتن؟ چرا به من بدبخت بیچاره ندادی؟ آخه این کجاش عدالته؟ ممنونم، خدا نگهدار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خب یک گزارش دیگه هم داریم و پس از اون هم یک گزارش از افغانستان داریم، اما الان بریم سراغ برنامه روزنگار تاریخ 30 سالی ایران در 25 روز از مرداد ماه.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرده.
فرض 25 مرداد 1389 رو درش به سر میبریم و میخواییم با هم سفری کنیم به 25 مرداد سال 1358 که درگیری های سال 58 هاوه اتفاق افتاد. مانند همیشه آقای ویسی فکر میکنم که باید یک ابتدا معرفی بدیم از اون چه که باعث این درگیری ها شد.
دو روایت از درگیری های سال 1358 در شهر پاوه وجود داره. روایت رسمی جمهوری اسلامی این هست که در 23 مرداد سال 58 نیروهای حزب دموکرات به همراه نیروهای جلال طالبانی از اتحادیه میهنی عراق و بعضی از اشایر منطقه به شهر پاوه در استان کرمانشاه حمله کردند و این شهر رو به محاصره درآوردند و دست به کشتن پاسدارها زدند و روز 25 مرداد نیروهای مصطفی چمران در ترکیب مردمی دفاع از شهر رو بر عهده گرفتند و نبرد رو ادامه دادند.
خب میتونید بگید که روایت حزب دموکرات از این درگیری ها چیست؟
روایت حزب دموکرات از این مسئله روایت متفاوتی هست. حزب دموکرات معتقده که این واقعه و حمله 28 مرداد نیروهای حکومت به پاوه حمله سازماندهی شده و یورش سازماندهی شده ارتش و نیروهای طرفدار حکومت به کردستان برای برخورد با مردم کردستان و خواسته های مردم کردستان بوده.
چرا اصولا این درگیری ها در پاوه شروع شد؟
واقعیت این هست که حکومت جمهوری اسلامی و حزب دموکرات کردستان هر کدوم کارهایی کرده بودند که اعتماد متقابل بین اونها از بین رفته بود. جمهوری اسلامی میگفت حزب دموکرات با رژه مسلحانه نیروهاش در خیابونهای کردستان و نیز درگیری‌های سنندج حاکمیت دولت مرکزی رو به چالش طلبیده و مسلحانه علیه نهادهای قانونی کشور و دولت قانونی کشور شورش کرده. متقابلا حزب دموکرات معتقد بود که کردها و حزب دموکرات با انقلاب سال 57 همراه بودند، جمهوری اسلامی رو هم تایید کردند و حتی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی هم شرکت کردند، ولی بعد به دستور آیت الله خمینی حقوق کردها نادیده گرفته شده و حتی از حضور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات به عنوان منتخب کردها به مجلس خبرگان قانون اساسی جلوگیری شده و تمام این کارها غیرقانونی بوده و مقدمات درگیری در کردستان رو فراهم کرده.
و سرانجام چه اتفاقی به هر حال در ادامهش افتاد؟
در 27 مرداد آیت الله خمینی فرمان بسیج عمومی و لزوم شکست محاصره پاوه رو داد و در 28 شهریور نیروهای طرفدار حکومت وارد پاوه شدند و شخص آقای چمران که فرماندهی نیروهای طرفدار حکومت رو در پاوه بر عهده داشت معتقد بود صرف همین اعلامیه آیت الله خمینی دلیل اصلی مقاومت نیروهای طرفدار حکومت در درون شهر و پیروزی اونها بوده، که صدای آقای چمران رو هم در 30 سال پیش در همین ارتباط داریم که میتونید بشنوید.
میتوانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه.
و اگه میشه که حرف آخر رو بگید مانند همیشه.
صرف نظر از این استدلال های دو طرف و درستی یا نادرستی اینها، به نظرم بعد از مسئله پاوه هیچگاه دیگه در این 30 سال امنیت در کردستان برقرار نشد و اون چیزی که بعضی موقع ها حکومت از اون به عنوان امنیت یاد کرده، کنترل مخالفان و کنترل کردستان با توسل به زور و نیروی مسلح بوده و نه امنیت پایدار و دائمی. چون بالاخره بعد از درگیری‌های پاوه با وجودی که حکومت احساس پیروزی نظامی می‌کرد، ولی دامنه درگیری‌ها بیشتر شد. در روز 28 مرداد شورای انقلاب حزب دموکرات رو به اتهام ایجاد جنگ مسلحانه و حمله به پادگان‌های نظامی غیرقانونی اعلام کرد، ولی علی‌رغم این تصمیم حکومت حزب دموکرات همچنان در صحنه مسائل کردستان باقی موند و جنگ مسلحانه بین طرفین در کردستان ادامه پیدا کرد و حتی بعدها با ترور دو دبیر کل حزب دموکرات یعنی دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی باز هم مسئله حزب دموکرات و دولت مرکزی حل نشد، چه برسه به اینکه مسئله کردستان حل شده باشه. ضمن اینی که میشه گفت اصولا راه حل نظامی تا حالا برای مسئله کردستان جواب نداده، چه از طرف حزب دموکرات و بقیه گروه‌ها و چه از طرف حکومت. به همین دلیل خیلی ها معتقدن تنها راه حل این مسئله استقرار دموکراسی واقعی در ایران هست و نه یک راه حل خاص و جداگانه برای مسئله کردستان.
و اما برسیم به سنگسار در افغانستان که از زمان روی کار آمدن طالبان از سال 96 تا 2001 در این کشور انجام می‌شد و بعد از جنگ کمتر خبری در مورد سنگسار در این کشور منتشر شده بود، اما دو مورد سنگسار به تازگی اتفاق افتاده. آزادی اسدی.
منابع محلی افغانستان گزارش دادند که روز یک شنبه طالبان یک زن و یک مرد را در شمال این کشور سنگسار کردند. به گفته یکی از فرمانداران استان کندوز، مردی 28 ساله و زنی 23 ساله در یکی از نواحی تحت کنترل طالبان به اتهام آنچه رابطه نامشروع خوانده شده در ملأ عام سنگسار شدند. گفته می شود مرد متأهل بوده و زن هم نامزد داشته است. هرچند که مجازات سنگسار رسماً در قوانین افغانستان وجود ندارد، اما طالبان در مواردی قدسرانه محکومان را سنگسار می کنند. حوریا مصدق، پژوهشگر و کارشناس مسائل افغانستان در سازمان عفو بین الملل در کابل، با محکوم کردن سنگسارهای اخیر در این کشور می گوید:
از دید سازمان عفو بین الملل ما خلاف از این کار هستیم. ما خلاف اعدام هستیم، ما خلاف قطع کردن اعضای بدن هستیم، ما خلاف سنگسار هستیم و خلاف هر عملی که کرامت انسانی را خدشه‌دار بسازه. ولی طبعا این نظر سازمان عفو بین الملل است.
به گفته که این همکار سازمان عفو بین الملل، دولت باید در برخی زمینه ها همکاری های لازم را انجام دهد تا سازمان های حقوق بشری موفق شوند به فعالیت خود ادامه دهند.
در افغانستان قانون جزای ما طبعا مسائل وجود داره که اینا باید اصلاح شود، مورد بازنگری قرار بگیرد. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان بتونه سیستم اصلی و قضایی افغانستان مطابق با استانداردهای حداقل بین المللی عیار بسازه، محاکمه عادلانه در اونجا تطبیق شده. کسایی که مجرم هستن، کسانی که مرتکب جنایات میشن، اینا به تنجی قانون سپرده شدن، اینا مورد محاکمه قرار بگیرن.
نادر نادری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هر دو سنگسار را که در چند روز گذشته توسط طالبان انجام شده مصادیق روشن خشونت و خشک مذهبی میداند که مستقیم در مورد افراد فقیر و ضعیف اجرا می شود، کسانی که هیچ دسترسی به قدرت و شرایط اطلاع رسانی ندارند.
Weak or poor civilians who does not have any connection with the power or powerful.
اینها قتل‌های بدون حکم، سازمان یافته و سیستماتیک است و کسانی که این قتل‌ها را مرتکب شدند باید مجازات شوند. این موارد که در حال تکرار شدن است در مقابل حقوق انسانی افراد قرار دارد.
نادر نادری، فعال حقوق بشر، معتقد است سنگسارهای اخیر می تواند پیامی باشد به کسانی که فکر می کنند طالبان می تواند تغییر کند.
To the Afghan government and its international partners who think that some of the Taliban have changed.
آنها نشان می‌دهند که هیچ چیزی عوض نشده و طالبان روش زندگی و قانون خودش را تعریف می‌کند.
آقای نادری از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید:
قانون اسلامی برای مجازات‌ها شرایط مشخصی با جزئیات فراوان ارائه کرده. کسانی که سنگسار شدند با توجه به هیچ کدام از این موارد مجازات نشدند و اصولاً یافتن این جزئیات غیر ممکن بوده است. اسلام در درجه اول برای چنین مواردی وجود یک دادگاه عادل، منصفانه و بدون جهت‌گیری را تعیین کرده. در این چند نمونه سنگسار در افغانستان هیچ دادگاهی وجود نداشته و حکم قتل حتی بدون آگاهی متهمان صادر شده است.
The formal justice system is weak, but it's not inhuman.
در حالی که بحث‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به یک مورد سنگسار قریب الوقوع در ایران همچنان ادامه دارد و حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی همچنان معلق مانده است، دو زن و یک مرد در کشور همسایه ایران سنگسار شدند.
گزارش آسادی اسدی رو شنیدید.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قره خانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تقریبا 4-5 تا کار خودم تنهایی اجرا کردم، یکی همون ای حریره بی تحمل،
ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه، افرام گفتن این آرژانتینیه.
چل چل بر میگرد خونش،
مارتیک، خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران. خب امیدوارم که تا پنجشنبه همچنان با ما همراه باشید و با برنامه نگاه تازه به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان در کنار شما هستیم.